それで。
アンツァイビアズイースタシャカラシモ。ساعت 6:30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان همزمان با نگرانی های فزاینده امنیتی روی تدویر انتخابات در وقت تعیین شده تاکید می کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. دفتر یونما میگوید در حمله هوایی بر دشت ارچی قندوز در ماه گذشته 36 کشته و 71 زخمی وجود داشت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بحث‌های تکنیکی روی نصب استیکرها در تذکره تابعیت آغاز شده است. 3 کشور اروپایی تلاش میکنند تا رئیس جمهور ترامپ را قانع سازند که از موافقتنامه اتمی خارج نشود. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل یا یوناما میگوید در حمله هوایی بر دشت ارچی قندوز در ماه گذشته 36 نفر کشته و 71 تن دیگر زخمی شدند. این حمله هوایی در دوم ماه اپریل صورت گرفت. دفتر یوناما در یک گزارش میگوید که در این حادثه به کودکان نیز صدمه رسیده و بیش از 81 تن از کودکان زخمی و کشته شدند. در اعلامیه دفتر سازمان ملل متحد در کابل همچنان آمده که در جریان تهیه گزارش از این حادثه با اعضای خانواده های قربانیان، شاهدان عینی و مقام های دولتی، کارکنان صحی و دیگر نهادها مصاحبه صورت گرفته است. وزارت دفاع افغانستان ماه پیش پس از این حمله گفته بود که حمله هوایی یک نشست مهم جنگجویان طالبان را هدف گرفته بود و در جمع کشته شده ها تعدادی از قماندانان مهم طالبان نیز شامل بودند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به خاطر رفع نگرانی های مردم در خصوص نصب استیکر در تذکره های تابعیت بسای تکنیکی را آغاز کرده است. سید فیض‌الله هاشمی کمیشنر این سازمان امروز به رادیو آزادی گفت نگرانی ها در خصوص نصب استیکر در تذکره های تابعیت با آنان شریک ساخته شده و کمیسیون در صدد حل این نگرانی ها می باشد. وی گفت
این پیشنهادها به ما رسیده و کمیسیون یک بحث تکنیکی را در این خصوص با متخصصین آغاز کرده تا بتواند راه معقول و منطقی را پیدا کند تا تشویش مردم را رفع کنیم.
کسانی که برای انتخاب ثبت نام می کنند بر تذکره های آنها برچسب مخصوص زده می شود تا از ثبت نام مجددشان جلوگیری شود. پیش از این نمایندگان مردم در شورای ملی، فعالان جامعه مدنی و مردم عام نصب استیکر بر تذکره ها را به یک مشکل جدی امنیتی با باشنده های مناطق ناامن عنوان کرده بودند. مقام ها می گویند در حمله بر ولسوالی چورای اورزگان 4 شورشی طالب و 1 سرباز پلیس کشته شدند. امین الله خالقی ولسوال چوره امروز به رادیو آزادی گفت نخست حمله را شورشیان طالب آغاز کردند و پس از آن درگیری میان طالبان و سربازان پلیس چند ساعت دوام کرد. یک سرباز پلیس ملی کشته و یکی دیگر آن زخمی شد. بر اساس معلوماتی که برای ما رسیده 4 شورشی طالب هم کشته شدند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزرای خارجه آلمان و فرانسه برای یک فشار عمومی با بریتانیا پیوستند تا رئیس جمهور دونالد ترامپ را متقاعد سازند که از موافقتنامه هسته‌ای ایران خارج نشود. 6 کشور مقتدر جهان و ایران در سال 2015 میلادی در مورد برنامه‌های هسته‌ای تهران به توافق رسیدند. ایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان که امروز در یک نشست خبری مشترک با همتای فرانسه خود در برلین صحبت می‌کرد گفت برای مدود ساختن برنامه اتمی ایران میکانیزم های دیگر برای کنترل نداریم، چنانچه در موافقت نامه ویانا از آن نیز یاد شده است. ما نگرانی ناکامی در این قسمت هستیم که باعث ازدیاد تنش ها خواهند شد. ضمناً وزیر امور خارجه فرانسه گفت فرانسه، آلمان و بریتانیا تصمیم گرفتند که بدون در نظر داشت تصمیم رئیس جمهور امریکا با توافق هسته‌ای ایران پابند بمانند، زیرا این بهترین راه برای محافظت در برابر گسترش سلاح‌های هسته‌ای بوده و ایران را از دسترسی به سلاح‌های اتمی متوقف می‌کند. و ولادیمیر پوتین برای یک دوره جدید 6 ساله به عیسی رئیس جمهور روسیه سوگند یاد کرد. پوتین در سخنرانی خود در مراسمی که برای سوگند وی در کرملین برگزار شده، خدمت به مردم، بهبود زندگی آنها و همچنان محافظت از کشوری که او آن را کشور با پیروزی و شهکارهای بزرگ خوانده وعده داد. ولادیمیر پوتین که 65 سال عمر دارد، از سال 1999 میلادی به این سو به عیسی رئیس جمهور و یا صدر اعظم روسیه کار کرده است. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. دفتر ملل متحد در کابل گزارش خود را درباره حمله هوایی ماه گذشته در دشت ارچی قندوز اعلام داشت. رئیس جمهور اشرف غنی همزمان با نگرانی‌های فزاینده امنیتی روی تدویر انتخابات در وقت تعیین شده تاکید می‌کند.
سکال انتخابات حتما کیگی. اوراتون کی کال که دولسمشتی انتخابات حتما کیگی.
وزارت داخله میگوید تلاش ها برای رهایی انجینران هندی ربوده شده در بغلان ادامه دارد.
از دی روز به این طرف پلیس وظیفه داده شده که باید در چارجل در رهاییشان اقدام بکنند. صحبت های هم از طریق همو بزرگای منطقه و محل به اونا جریان دارد.
هواداران حزب الله لبنان پیروزی این حزب در انتخابات را با دول و سرنه استقبال کردند. مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل یا یوناما میگوید در حمله هوایی بر دشت ارچی قندوز در ماه گذشته 36 نفر کشته و 71 تن دیگر زخمی شدند. این حمله هوایی در دوم ماه اپریل صورت گرفت. همکارم فرشته جلالزئی در استودیو است با جزئیات بیشتر.
در گزارش یوناما آمده است که از جمله تلفات کم از کم 81 تن آن کودکان هستند. یوناما گفته است که آنها نتوانستند که موقف ملکی هر فرد زخمی یا کشته شده در حمله در دشت ارچی را تشخیص بدهند، اما از نیروهای امنیتی افغانستان شدیداً انتقاد کردند که بالای یک گردهمایی مذهبی در حمله از سلاح ثقیل و راکت کار گرفتند که باعث کشته و زخمی شدن افراد ملکی شده است. این در حالی است که حکومت افغانستان بعد از حادثه در ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز گفته بود که نیروهای امنیتی بر اساس معلومات موثق یک مدرسه را هدف قرار دادند که در آن جلسه مهم سران طالبان که اعضای شورای کویته نیز در آن شامل بودند جریان داشت. مقامات افغان گفتند که در جلسه در دشت ارچی روی برنامه‌های تخریبی طالبان مسلح کار جریان داشت، اما یک تعداد مردم محل و تعداد از نماینده‌های مردم قندوز در شورای ولایتی و ولسی جرگه بر رسانه‌ها گفتند که در دشت ارچی مراسم دستاربندی فارغان مدرسه‌ها جریان داشت و در بالای آن حمله صورت گرفته است. در این حال حکومت افغانستان از فرستادن یک هیئت حقیقت‌یاب به قندوز خبر داد، اما از نتایج کار آن معلومات تا حال در دست نیست. نظری ترکمن نماینده مردم قندوز در ولسی جرگه امروز بعد از نشر گزارش یوناما به رادیو آزادی گفت
این بار اول نیست. قندوز دو بار سقوط کرد. یک هیئت عالی رتبه متشکل از آقای امرالله صالح فاروق وردک، یک جمع دیگری به شمول دوستی تن از اعضای ولسی جرگه به قندوز رفتند. بالاخره نتایج ابهام ماند. اصرار متکرر از طرف شورای ملی و اعضای ولسی جرگه بلخصوص اعضای وکلای قندوز صورت گرفت، مگرم اما تو ابهام ماند و تا هنوزم به این ارتباط روشنایی ننداختن متاسفانه.
در مورد نتوانستیم که نظر وزارت دفاع افغانستان یا مقامات ولایت کندوز را به دست بیاریم. گزارش یوناما بر اساس بیش از 90 مصاحبه با زخمی ها، خانواده های قربانیان، شاهدان عینی، مقامات دولتی و کارمندان صحی، سه اجتماع بزرگ مشورتی در شهر کندوز و گزارش هایی که به گفته یوناما در جریان ماموریت حقیقت‌یاب به دست آمده تهیه کردید است. در گزارش به حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی پیشنهادات هم به نشر رسیده که از هر دو طرف خواسته شده که به قوانین جنگ احترام بگذارند و زندگی مردم ملکی را با خطر مواجه نسازند.
شیبه به شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو واوري.
رئیس جمهور غنی روی برگزاری انتخابات ولسی جرگه و ریاست جمهوری در زمان معین آن تاکید میکند. وی که امروز در پنجمین سمپوزیم بین المللی زنان در کابل سخن میگفت، تاکید کرد که وقت ریاست جمهوری وی در اول جوزای سال آینده به پایان میرسد و انتخابات نیز برگزار می شود. جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که حملات مخالفان مسلح بالای مراکز ثبت نام انتخابات در مناطق مختلف کشور شدت گرفته است، رئیس جمهور این حملات را حمله بر دموکراسی و انتخابات شفاف می داند و با تأکید می گوید که انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها و همچنان انتخابات ریاست جمهوری در زمان معینان و به گونه شفاف برگزار می شود. آقای غنی که بروز دوشنبه در پنجمین سمپوزیوم بین المللی زنان در کابل سخنرانی میکرد گفت که وظیفه‌اش به حیث رئیس جمهور در اول جوزای سال آینده به پایان میرسد و در همین سال انتخابات ریاست جمهوری نیز برگزار میشود.
سال انتخابات حتما
امسال انتخابات حتما برگزار میشود و سال آینده انتخابات ریاست جمهوری نیز حتما برگزار خواهد شد. در اول جوزای سال 1398 وظیفه من به پایان میرسد و این واضح باشد که آن روز قانون اساسی مطرح است و باید خاطر انتخابات آمادگی اساسی بگیریم. هر کسی که انتخابات را تخریب میکند ثبات را تخریب میکند. آقای غنی با اشاره به حملات اخیر تروریستی در کشور گفت که کشتار و بربادی مسئولیت نیست، بلکه نمونه از بی‌مسئولیتی و فتنه است و فتنه در اسلام حرام است. و این را نیز گفت که دشمنان افغانستان برای آینده مفکوره مثبت ندارند. آقای غنی گفت که این حمله های تروریستی بالای روند ثبت نام انتخابات و انتخابات شفاف صورت گرفته است. رئیس جمهور کشور بالای مردم صدا کرد که سهم آنان در تامین امنیت بسیار ضروری است و باید مسئولیتشان را ادا کنند. این در حال است که روز گذشته حمله بمی بالای یک مسجد در ولایت جنوبی خوست که در آن مرکز ثبت نام رای دهندگان وجود داشت صورت گرفته و به اثر آن ده ها تن کشته و زخمی شدند. پیش از این نیز در اثر حملات بر مراکز توزیع تذکره در ولایت های کابل و ننگرهار با شماری از افراد ملکی تلفات وارد گردید. حال سوال اینجاست که با وجود این همه ناامنی ها برگزاری انتخابات آینده ممکن است؟ شماری از کارشناسان امنیتی افغان به این باورند که با توجه به شرایط کنونی و ناامنی ها در کشور ممکن انتخابات آینده به گونه شفاف و در زمان معینان برگزار نشود. اسحاق قطمر یکی از این کارشناسان روز دوشنبه در مورد به رادیو آزادی گفت:
نظر و مشکلاتی که در بخش افغانستان موجود است و باور به انتخابات پارلمانی هم مورد تهدید است. به این ترتیب و باور به انتخابات پارلمانی احیانا اگر تا سرش ها با مشکلات چالش ها و تقلب و تخلف های بسیار صورت خواهد.
اما وزارت‌های دفاع و داخله بار بار اطمینان دادند که امنیت انتخابات آینده را تامین می‌کنند. مسئولان این وزارت‌ها گفتند که برای تامین امنیت مراکز ثبت نام و رای‌دهی تدابیر جدی و خاص امنیتی را اتخاذ کردند. پس از حمله روز گذشته بر مرکز ثبت نام رای‌دهندگان در ولایت خوست، اگر ریاست جمهوری در یک اعلامیه گفته است که رئیس جمهور غنی به تمام ارگان‌های امنیتی دستور داده است تا امنیت این روند را به گونه جدی اتخاذ نمایند.
در این میان شماره از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که میان نگرانی های زیاد در میان سیاسیون در خصوص انتخابات، رئیس جمهور همواره روی برگزاری آن تاکید کرده است. یوسف رشید رئیس اجرایوی فیفا یا نهاد انتخابات شفاف و عادلانه به رادیو آزادی گفت که تمام کارهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری باید از همین حالا تنظیم شود. همکارم جاوید حسنزاده با آقای رشید مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده که چرا رئیس جمهور با وجود وخیم بودن وضعیت امنیتی و سیاسی در کشور روی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید میکند. آقای رشید در پاسخ چنین میگوید:
تشکر. رئیس جمهور به اساس قانون اساسی افغانستان به عنوان رئیس جمهور کشور مکلف است که انتخابات به اساس تقریبی که در قانون اساسی ذکر شده برگزار بکنه و این پروسه را در از لحاظ سیاسی مدیریت بکنه. در عین حال رئیس جمهور برای کسایی که به عنوان رقبا و سردمدارای سیاسی بیرون از نظام تلقی میشن، میخواین تا حد اونها را هم قانع بسازه که تعهد حکومت و رئیس جمهور به این قسمت بسیار واضح روشن است. ولی از لحاظ تکنیکی و از لحاظ اداری و مدیریتی ما عملا در پروسه قرار داریم که قرار است در ماه میزان ما انتخابات پارلمانی را برگزار بکنیم و تا ماه دل و از نتایج و بالاخره تمام مراحل بعد از انتخابات از تکمیلش اطمینان حاصل بکنیم. بنان جاد یقینی و عملی به نظر من میرسه که در همچه حالات رئیس جمهور به همچه وعده بپردازه. فکر میکنم که وقتش است که به این بحث از لحاظ عملی، از لحاظ تکنیکی و از لحاظ سیاسی با یک دید متفاوت نگریسته شود.
قسمی که ما شما در جریان هستیم انتخابات ولسی جرگه هم نسبت به بعض معاذیری که بود، بعض مشکلاتی که وجود داشت، چند سال به تاخیر افتاد و حال که یک سال دیگه بر انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده، چی فکر میکنین اگر این دو انتخابات یک جا برگزار میشد؟
از لحاظ اداری، از لحاظ مالی، از لحاظ امنیتی و زمانی تا حد کمک میکرد که ما تمام تمرکز را به صورت یکسان و با پیمانه واحد ایره معطوف میکردیم برای بازدار انتخابات ممکن هم بود. ولی از آنجایی که ما بیشتر آسیب پذیر هستیم از جهات مختلف و من جمله بحث سیاسی انتخابات که متاسفانه همیشه ابعاد تکنیکی و اداری انتخابات متاثر ساخته، خود حضور بیش از حد کاندیدا در پروسه ریسک و خطر سیاسی بسیار بالا میبره و در اینجا ما ظرفیت و توانمندی که باز ریسک و خطرات مدیریت بکنه برای ازو پاسخگویی داشته باشه و یک قالب بسیار شفاف را برای بازدار انتخابات ما ترسیم و تهیه بکنیم متاسفانه کم است. بنان واسه بابت تشویش دارم که متاسفانه که نشد که باز انتخابات ما با همچین حالات برگزاری بدتر از نتیجه انتخابات 2014 برآمد.
پس پیشنهاد شما به خاطر از اینکه انتخابات ریاست جمهوری مطابق به تاکید رئیس جمهور با وقت زمانش برگزار شود، چی کارهایی باید صورت بگیره تا او زمان اطمینانی که رئیس جمهور به مردم میده به او عمل شود؟
من فکر میکنم که وقت است که ما موضوع را از یک دید بازتر و عملی‌تر ببینیم. رئیس جمهور خوب است که این موضوع را با ابعاد تکنیکیش، با جوانب سیاسیش و جوانب مدیریتی و حقوقیش یک بار با تمام مسئولین و بالاخره سیاستمدارای داخل و بیرون از نظام بحث بگیرن. آنچه که میتونه از لحاظ تکنیکی و اداری عملی‌تر و از لحاظ سیاسی و حقوقی با اعتبارتر تصمیم بکنه و پیش همه کی قابل قبول باشه، روی از امور زوایا فکر بکنن، یک پلان و برنامه جدید را ترتیب بکنن به خاطر مشروعیت انتخابات، به خاطر سلامت و انتخابات که بتونه قناعت همه کی حاصل بکنه، راضی فکر بکنه و اجماع بتونه که یک پلان خوب باشد برای مدیریت انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری افغانستان.
یوسف رشید رئیس اجرایوی نهاد انتخابات شفاف و عادلانه درباره تدویر انتخابات ابراز نظر کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت داخله افغانستان میگوید که تلاش‌ها برای رهایی انجینران هندی ربوده شده در مغلان ادامه دارد. سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این انجینران و همکار افغانشان به زودی رها ساخته شوند. شماره از اعضای شورای ولایتی مغلان نیز میگویند که گفتگوها برای رهایی این انجینران از طریق بزرگان قومی دنبال می‌شود. نسیم شفق با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت داخله افغانستان میگوید که برای رهایی انجینران هندی و همکار افغان آنان در ولایت بغلان از هر راه ممکن استفاده خواهد شد. نجیب دانش سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که پلیس ولایت بغلان موظف شده تا برای رهایی انجینران ربوده شده هرچه زودتر اقدام نمایند.
از دیروز به این طرف پلیس وظیفه داده شده که باید هر چه عاجل در رفایشان اقدام بکنند. صحبت های هم از طریق همون بزرگای منطقه و محل با اونا جریان داره که انشاءالله توقع میره که هر چه زودتر انجینرها و همکار افغانشان رها شد.
هفت انجینیر هندی و یک همکار افغان آنان روز یک شنبه در ولایت بغلان ربوده شدند. عبدالحی نعمتی والی بغلان گفته است که این افراد در منطقه چشمه شیر خواجه الوان توسط طالبان ربوده شده اند. وی می گوید که افراد ربوده شده در قریه وازغر ولایت بغلان نگهداری می شوند. هرچند ولی بغلان میگوید که این انجینیران از سوی طالبان مسلح ربوده شدند، اما گروه طالبان در این باره تا هنوز ابراز نظر نکرده است. از سوی هم وزارت خارجه افغانستان شام روز یک شنبه در بیان گفته است که وزیر خارجه افغانستان به وزیر خارجه هند اطمینان داده است که برای رهایی انجینیران هندی تلاش‌های همه جانبه از سوی نیروهای امنیتی افغان ادامه دارد. این ادبای ربوده شده هندی با برشنا شرکت همکار بودند و گفته شده که حدود 150 انجینیر هندی با این شرکت کار میکنند. مسئولان سفارت هند در کابل با آژانس خبری رویترز گفتند که تلاش های آنان برای رهایی این انجینیران ادامه دارد. در این حال اسدالله شهاب یک عضو شورای ولایتی بغلان به رادیو آزادی گفت که با پا در میانی بزرگان قومی سعی می شود از چنگ ربایندگان رها شوند.
من یه سپینگر از طریق کار روان کرده است دیدم و دلگری در مقام محل
وی میگوید از طریق موی سفیدان محل کار جریان دارد. ببینیم که تا عصر چی میشود. این انجینیران برای بازسازی افغانستان کار میکردن و از حکومت خواهش میکنیم که به رهایی آنان توجه زیاد داشته باشد. در این حال فیروزالدین ایماق معاون شورای ولایتی بغلان میگوید که نهادهای امنیتی افغانستان برای رهایی انجینیران هندی طوری که لازم است اقدام نکردند. اما وزارت داخله افغانستان این ادعا را رد میکند و میگوید که حفظ امنیت همه مردم به شمول ادبای خارجی از مسئولیت‌های این وزارت است و برای رهایی انجینیران هندی و همکار افغانشان نیز اقدامات لازم صورت گرفته است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی در لبنان نشان می‌دهد که حزب الله لبنان که ایران از آن حمایت می‌کند در این انتخابات برنده شده است. مردم لبنان دیروز برای نخستین بار در 9 سال اخیر برای انتخاب نمایندگان پارلمان کشور خود رأی دادند. احزاب رقیب در لبنان نتوانسته بودند روی انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور بین سالهای 2014 تا 2016 به توافق برسند و انتخابات پارلمانی در این کشور به تعویق افتاده بود. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
مطبوعات لبنان از قول برخی سیاسیون آن کشور گزارش دادند که بر اساس نتایج مقدماتی جنبش حزب الله که ایران از آن حمایت میکند در انتخاباتی که ششم ماه می صورت گرفت برنده شده و از جمله 128 کرسی پارلمان بیش از نصف آن را به دست آورده است. اگر این نتایج در شمارش آرا که ناوقت هفتم می اعلان خواهد شد تایید شود، موقف حزب الله شدیداً مسلح را از لحاظ سیاسی در برابر سایر احزاب و افراد با کسب اکثریت ساده در پارلمان لبنان تقویت خواهد کرد. به هر حال نتایج غیر رسمی نشان می‌دهد که سعد الحریری صدر اعظم لبنان که غرب از آن حمایت می‌کند یک بخش قوی اکثریت سنی‌ها را در پارلمان لبنان خواهد داشت و با وصف از دست دادن برخی کرسی‌ها او را در موقف پیشتاز برای تشکیل حکومت آینده در آن کشور قرار می‌دهد. موقف قوی حزب الله در انتخابات پارلمانی لبنان قدرت در حال افزایش این گروه را در منطقه نشان می‌دهد. حزب الله توسط ایالات متحده آمریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده و دشمن اسرائیل کشور همسایه لبنان محسوب می شود. دوره کاری پارلمان سابق لبنان در سال 2013 میلادی به پایان رسید. احزاب رقیب در لبنان بین سالهای 2014 تا 2016 میلادی نتوانسته بودند در مورد انتخابات رئیس جمهور جدید آن کشور به توافق برسند که یکی از عوامل اساسی تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی محسوب می شود. اختلاف روی اصلاح قانون انتخابات و جنگ داخلی در سوریه از عوامل دیگری این تعویق شناخته شده است. حدود 3.5 میلیون تن در انتخابات پارلمانی لبنان واجد شرایط رایدهی شناخته شده و میزان مشارکت مردم در آن 49.2% بوده است. در حالی که میزان مشارکت مردم در انتخابات سال 2009 میلادی لبنان 54% بود. به گفته ناظران مشارکت مردم در شهر بیروت پایتخت لبنان و شمال آن کشور نسبت به جنوب لبنان که پایگاه حزب الله شمرده می شود کمتر بوده است. در انتخابات پارلمانی لبنان حدود 600 نامزد برای احراز 128 کرسی پارلمان آن کشور رقابت داشته، انتخابات تحت تدابیر شدید امنیتی دایر شد. ناظران اتحادیه اروپا و سایر سازمان‌های بین‌المللی از برگزاری آن نظارت دارند. کارشناسان از نزدیک فعالیت حزب جنبش آینده سعد الحریری صدر اعظم لبنان، حزب الله لبنان و متحدان آن را از نزدیک نظارت می‌کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در این قسمت مجله مکسه روی انکشافات سیاسی روسیه داریم. ولادیمیر پوتین برای چهارمین بار امروز به حیث رئیس جمهور روسیه سوگند وفاداری یاد کرد. ولادیمیر پوتین در حال سوگند وفاداری یاد می کند که طرفداران وی می گویند که او در دوران حاکمیتش روسیه را به پای خود استاده کرد، اما مخالفان دوران اقتدار او را یک دیکتاتوری محض عنوان می کنند. دور تازه ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین در شرایط آغاز می شود که رابط مسکو با غرب روی مسائل متعدد با تنش‌های جدی روبروست. باز هم همکارم آرش همایون گزارش می دهد.
ولادیمیر پوتین هفتم می به حیث رئیس جمهوری روسیه در حال حلف وفاداری یاد کرد که طرفداران وی می گویند آقای پوتین در دوران حاکمیتش روسیه را از خاک بلند کرد، اما مخالفان دوران قدرت او را یک دیکتاتوری تعریف می کنند. ولادیمیر پوتین در جریان ادای حلف وفاداری گفت: من سوگند یاد میکنم در استفاده از قدرت به حیث رئیس جمهور فدراسیون روسیه، آزادی مردم و شهروندان را احترام و حفاظت کرده، از قانون اساسی فدراسیون روسیه دفاع و به آن احترام نموده، از استقلال، آزادی، امنیت و تمامیت ارضی کشور دفاع و با ایمان به ملت خدمت کنم. سوگند وفاداری ولادیمیر پوتین به تعقیب پیروزی گسترده وی در انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس صورت گرفت که با انتقادات شدید بین المللی روبروست و تظاهرات وسیع در روسیه در قبال داشت. فقط دو روز قبل از مراسم سوگند ولادیمیر پوتین، پلیس روسیه حدود 1600 تن به شمول الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون را دستگیر کرد. در اعتراض به ادامه قدرت آقای پوتین برای 6 سال دیگر در دهها شهر در سرتاسر روسیه تظاهرات گسترده صورت گرفت. اکثر کسانی که دستگیر شده بودند دوباره رها شدند، ولی تعدادی از آنها به شمول الکسی نوالنی در برابر محکمه حاضر خواهند شد. دور تازه ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین در شرایط آغاز می شود که روابط روسیه با غرب روی مسائل متعدد به شمول الحاق غیر قانونی شبه جزیره کریمیا با روسیه در سال 2014 میلادی، حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین، اتهام مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی امریکا و حمایت از رژیم بشار الاسد در سوریه با تنش‌های جدی مواجه است. ولادیمیر پوتین هفتم می در جریان سخنرانی به اعضای کابینه آن کشور در قصر کرملین گفت: مهمتر از همه، کشور در این سالها رشد کرد، نه تنها در برابر مشکلات عکس‌العمل نشان داد، بلکه پیش رفت و قابلیت‌هایش را افزایش داد. ولادیمیر پوتین در مورد برنامه‌های متعدد داخلی صحبت کرده است که می‌خواهد آنها را در دور جدید ریاست جمهوریش تحقق بخشد. این اهداف کاهش سطح فقر در روسیه، مدرن‌سازی زیربناها، تقویت خدمات صحی، رشد سطح تکنولوژی برای تغییر اقتصاد روسیه و بهبود معیارهای زندگی را در آن کشور شامل می‌شود. اینکه ولادیمیر پوتین 65 ساله چقدر خواهد توانست این برنامه را تحقق بخشد با گذشت زمان معلوم خواهد شد. اما یک تحقیق مؤسسه بلومبرگ نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین نتوانسته است اکثر تعهدات را که در سال 2012 میلادی سپرده بود را عملی کند.
شنوندگان عزیز، با گزارش انکشافات سیاسی روسیه میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.